اللهم صل على محمد وآل محمد وأشكل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سلام عليكم ورحمة الله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر قرآن کریم بودیم با تفسیر سوره شریفه عبس و تولا، رسیدیم به این آیه شریفه: فلینظر الانسان الی طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وغضبا وزيتونا والنخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. تا جایی که من یادمه تا اینجا بیان شد دیگه، رسیدیم به این آیه: فاذا جاءت الصاخه، درسته؟ متاعا لکم ولانعامکم هم بیان شد. این نکته، نمیدونم این نکته رو گفتم، که متاع یعنی اون چرا که از آن بهره میبرد انسان. تعبیر این قرآن، تعبیر رو دقت کنید: متاع لکم ولانعامکم. اینها رو که ما گفتیم برای اینکه شما بهره ببرید. معمولا تعبیری که ماها میگیم این مال منه، مال، ما ملکیت رو میگیم. تعبیری که قرآن میگه بهره میبرد، بهره بردنه. اینا برای بهره بردن از شماست، مال شما نیست. چی مال شماست؟ لله ملک السماوات والارض. اونی هم که به درد شما میخوره همون بهره ایست که میبرید. مال بودن که آخه درد شما رو دوانه میکنه. ما هر وقت چیزی یاد میکنیم به عنوانی که مال منه، مال فلانیه، مال فلانیه، ملکیت رو بیان میکنیم. اینجا قرآن میگه متاعا لکم ولانعامکم، این برای بهره بردن از شماست. به تعبیر شاعر، برای نهفتن چه سنگ و چه زر. خیلی از چیزها رو ما برای نهفتن میخوام، برای گذاشتن میخوام، برای این میخوام که توی حساب بانکی من باشه، به اسم من باشه و امثال اینها. اما اون کسی که عاقلانه فکر میکنه به بهرهی که از اون میبره، به سودی که از اون میبره، به استفادهی که از اون میبره فکر میکنه. و این دو مسئله بسیار متفاوت هست، بسیار اختلاف هست بین این دو دیدگاه. وقتی که میگم مال من، برای خودم ملکیتی قائلم، خودم میشم نگهبان اون مال. خوب دقت بفرمایید، میگم این مال منه، خب من چه کار باید بکنم؟ باید ازش حفاظت بکنم. من در خدمت اون مال قرار میگیرم. وقتی میگم نه، این وسیله بهره‌مندی منه، او در خدمت من قرار میگیره. تفاوت این دو دیدگاه این هست که بعضی ها در خدمت دنیایند، بعضی ها دنیا در خدمت اونها. خب این یک اشاره راجع به کلمه متاعا لکم و لانعامکم. میریم سراغ این آیات پایانی این سوره که برگشت میکنه به مسئله بسیار مهم قیامت. آخرین نکته‌ای که به نظرم میاد عرض کردیم، گفتیم این مطالبی رو که قرآن گفت در این آیات آخری برای سه نکته بود: یک، بله، قدرت خداوند متعال. دوم، یادآوری شکر نعمت‌ها. و سوم، این خدایی که این قدرت رو داره که اینها رو ایجاد کنه، پس قدرت هم دارد که شما رو هم دوباره بعد از مرگ زنده کنه. لذا وارد بحث معاد میشه. با این جملاتی که انشاءالله می نویسیم و معناش رو عرض می کنیم. فریادی که گوش رو میکوبد و به گوش فشار می آورد فریاد یه وقت صدایی هست گوش نوازه، یه وقت صدایی هست که انسان میشنوه، گوش نوازی هم نداره اما اذیت هم نمی کنه، یه وقت یک صدایی است که گوش رو میکوبد، یقرع الاسماء، میکوبد روی پتکی که تو سر آدم میخوره، اینو میگن صاخه، فریادهای بلند. خب منظور کدوم؟ بله؟ ساخته، ساخ مذکرشه، ساخته مؤنثشه، به خاطر اینکه صیحه هست، صحت داره صیحه هست، اون صیحه صیحه هم هست. قبلا به مناسبتی گفته شد خدمت شما که دو نفخه داریم، یکی نفخه ایست که می میرن، نفخه اماته، و یک نفخه ایست که بر میخیزیم و بیدار میشیم، اون نفخه احیا هست، اون نفخه دوم هست. عمده مفسرین همینو گفتن، گفتن این فضا جاعت ساخه، زمانی که اون فریاد گوش خراش و کوبنده ای که همه رو با وحشت بیدار میکنه از خواب خرگوشیشون و به فکر میفتن که خبری شده، خدمت شما عرض شود که زمانی که اون فریاد برخیزد. در سوره شریفه یاسین از این اینجوری یاد میکنه. ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم، آیه 50 یاسین، و هم یخصمون فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون. این فیحه اماته است. بعد می فرماید و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. دوباره در صور دمیده می شود که معناش قبلا عرض کردیم، نه اینکه شیپوری است و صدایی است و امثال این حرفا، اینها معنای کنایی است، چون قبلا ذکر شده دیگه تکرار نمی کنیم. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، ای وای بر ما، کی ما را از این خواب خوش بیدار کرد. خطاب میرسه به آنها، هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، این کانت الا صیحه واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون. یک فریادی است و همه در نزد ما حاضر میشن. یک احتمال دیگری هم داره که خدمت شما عرض، فاذا جاءت الصاخه، منظور اون زجه و صیحه و فریاد گوشخراش، یعنی اون فریاد یا ویلنای مردم باشه. بعد از این که بیدار شدن همه فریاد میزنن، همون که در این آیه هست، قالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا فاذا جاءت الصاخه، زمانی که برسد اون روز فریاد، روز واویلا، روزی که همه فریاد میکشن و ناله میکنن و زجه میزنن. خب اون چه روزی هست؟ فعضا دقت دارید که شرط دیگه، میگه زمان انسان دیگه بیاده این فریاد زمانی که آفتاب بشود اگر برادرم بیاید، اگر که گفتی، یا زمان که گفتی، که را خودم یه خب چی؟ طی هدایت، اون روزی که از هم دیگه فرار میکنن، اون روزی که چنین و چنین است، چی؟ لکن هدر و معظم شعنان یغنی، هر کسی یک گرفتاری خاص خودش بده. بله؟ چرا؟ چرا؟ با توجه به اون که قبل گفت، با توجه که برمیاد، بخاطر اون روزی که اینجوری میشه، احوال کفار خراب خواهد شد، اوضاعشون به هم خواهد شد. اصطلاحات قرآن خصوصیت نداره، یعنی منظور انسان هست. در تعبیرات عربی هم این هست، ما هم در تعبیرات فارسی هم ما داریم. وقتی مثلا میگی که فرض بفرمایید به عنوان مثال یک فقیر نابینایی نشسته، میگه یه مردی به من کمک کنه، یعنی واقعا منظورش که مرد باشه زن کمک نکنه بهش، نه برای او فرقی نمی کند. این اصطلاح مرسومه خدمت شما عصر. مرد آن است که در کشاکش ده سنگ زیرین آسیا باشد. منظور این که یعنی مرد خصوص مرد نه، یعنی انسانه، انسان، انسان اونه که بله کسی، بله 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 نه اون معنای خواهرمون میگن، منظور فتوت و جوانمرد باشه، که جوانمردی غیر از مردی و زنی، نه اینجا خصوصیت انسان مراده. گاهی وقتا همینطور که میگید منظور جوانمرده، جوانمردی هست که مثلا چنین کاری بکنه، اینجا یعنی کسی که اون خصوصیت و فتوت داشته باشه، هم از زن و مرد، گاهی اینجوری. ولی اینجا نه، چون بعدش خواهیم گفت بعضی از اینها خصوصیت مثبت دارن، بعضیشون خصوصیات منفی دارن. منظور این نیست، منظور کس هست، خصوصیت خاصی برای مرد نیست. یوم یفر المرء من اخیه، از برادر. معنای برادر اخیه جمع فرزندان. از فرزندانش. خب خدمت شما عرض شود که چند نکته اساسی در اینجا دقت بفرمایید که دیگه من نمی نویسم. یک نکته، یفر المرء، فرار میکنه، مثل همین دنیا که مثلا ما تا به هم فرض کنید دو نفر به هم میرسن، یکی میترسه از اون یکی فرار میکنه، منظور یعنی محل خودش رو ترک میکنه. مفسرین میگن نه، منظور از این فرار احترازه، یعنی ازش میترسه، ازش دوری میکنه. معنای فرار رو خدمت شما عرض شود، سه تا معنا برای فرار گفتن که این نکته خیلی زیبایی. گمان میکنم این رو از مرحوم علامه طباطبایی داریم، من اینجا ننوشتم از کجا، ولی گمان میکنم از فرمایشات علامه. يوم يفر قرار عند اليوم قرار قرار مصائب احتراف معنى عجب السؤال عجب اینجا پاها چطوری؟ اینجا پاها اگر نیم ساعت و کمون دیر کنه، حالا که موبایل هست و موبایل زنگ بزن، اگر موبایل جواب نداد به محل کارش زنگ بزن، اگر محل کارش جواب نداد به رفیقش زنگ بزن، سوال میکنیم کجاست؟ نسبت به شوهر همینطور، نسبت به همسر همینطور. گاهی واقعا این تعبیر تعبیر درستیه که اگر یک مادر یک روز از بچهش خبر نداشته باشه، مثل ماهی روی آبه است. یعنی واقعا این تعبیر تعبیر درستیه. خدا نیاره برای هیچ کس بچهش یک لحظه گم میشه، حتی بچه دیگران گم میشه. پیامبر اکرم توی کوچه‌های مدینه راه می‌رفتن، این دفعه یه خانمی بدون روسری با موهای پریشان می‌دوه. بعض از اصحاب داد زدن که های های جلوش گرفتن، سر صدا کردن، فرمود ساکت باشید، دعوها فانها مجنونه، این جور نه کردن، این الان دیوانه است، بچه‌ش گم شده، این دیگه نمی‌فهمه، نمی‌تونه نپرسه. اگر یک کمی بیشتر بخوام دقت کنم، من خیلی نمیخوام معطلتون کنم، ولی این عزیزانی که بچه هاشون مفقود بودن تو این سالهای جنگ، هر زنگی که تلفن میزد فکر میکرد خبری از بچه شه، از هر جا میتونست خبر میگیره. اما روز قیامت به قدری اوضاع من خرابه که یوم لا یسألو حمیمون حمیما، هیچ کس از کس دیگه سوال نمی کنه. همسر من کجاست؟ فرزند من کجاست؟ همین به معنای اقوام، هیچ هیچی از فکر دیگه نمیخواد. الان اگر یک روز هم دیگر رو نبینیم، خواهر، برادر، فرزند، شوهر، هزار جا تلفن میزنیم چی شده؟ نه، اونقدر گرفتاره که اولین چیزش اینه که هیچ سؤالی نمیخواد. دومیش این که یاری نمی کنه. فقط معنای آزده نفرد هیچ کس نمیتونه برای کس دیگه ای کاری بکنه. همسر رو میبینه، فرزند رو میبینه، پدر رو میبینه، مادر رو میبینه، به دردش نمیخوره. حتی رسول اکرم در بستر افتاده بود، فرمود فاطمه جان، زنان بنی هاشم، نگید من دختر پیامبرم و روز قیامت فقط مهمان عملتون هست. شفاعت سر جای خودشه، اشتباه نشه، دقیقاً شفاعت معنای عمل خودتونه. باید اون زمینه شفاعت را آماده کرده باشه، میشه عمل خودتون. وقتی که نباشه، لا یغنی مولا عن مولا شیئا. و سوم، بالاتر، تبری و براءت یافتن. این با من رفتی نداره، خدایا من مسئول این نیستم، خدایا من این همین فرزندته، این همین پاره تنته. میگه نه، از تبر الذین اتبعوا من الذین اتبع، اونایی که تبعیت میشدن، امام بودن، پیشوا بودن، پدر بود، امام بود، خدمت شما ارشد، مادر بود، پناه بود، نه تبری میجویه، میگه من به اینا کاری ندارم، خدایا منو با گناه اینا محافظه نکن. سوره شریفه بقره آیه 166. والعذاب استقطع الزمان. خب توی این اوضاع قرار به این معنا سؤال نمی کند، اگر ببیند کمک نمی کند، کمک که نمی کنه هیچی، اصلا انکار میکنه، این اصلا با من ربطی نداره خدایا. ظاهراً مرحوم تبرسی هست در مجمع البیان توضیح میده، یعنی بیان میکنه بعض از موارد را. یوم یفر المرء من اخیه، میگه برادر میترسه از برادر، برای که میگه اگه برادرم بیاد خواهد گفت ما واسیتنی، برادر من بودی، بنا بود به مشکلات به من برسی، نرسیدی. از پدر و مادر میترسه، برای این که پدر و مادر خواهند گفت قصرت فی برنا، تو بر و نیکوکاری به ما نکردی. از همسرش میترسه، برای این که همسرش خواهد گفت اطعمتن الحرام، غذای حرام سر سفره من آوردی. از بچه هاش میترسه، چون بنونش خواهند گفت ما علمتنا و ادبتنا، ما را ادب نکردی، ما را تعلیم ندادی. اینا هر کدومش به نظرم میاد که برای بنده و شما همه درسه. دو نکته دیگه عرض میکنم از اینجا رد میشیم. بله؟ ها؟ از گمان میکنم از مجمع البیان مرحوم تبرسی، من چون ننمشتم از کجا نقل میکنم دیگر. دقت کنید به این اسامی، دقت کنیم اون اسامی که نوشته بودیم، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبتی و بنی. اینا کیان در دنیا؟ اینا کسانی هستند که یفر الیهم و یستجیر بهم فی الدنیا و فی الاخرته یفر منهم، در دنیا هر مشکلی آدم براش پیش میاد اولش میره سراغ همینا، پناهمون بودن. دقیقا اونی که در دنیا پناهمون بود اینجا ازش فرار میکنه. این تفاوت دنیا و آخر. در دنیا فرار میکردیم و پناه میبردیم به اینا، یعنی از بچه کوچک وقتی که میزدنش پناه میبرد به دامن پدر، به دامن مادر. بزرگتر هم شدیم همینطور، همونهایی که پناه در دنیا بودن محل فرار در آخرت میشن. بفهمه؟ برای همون نکاتی که الان عرض کردیم، برای چرا فرار میکنه؟ برای که میدونه همشون حقوقی دارن که ممکنه از اون حقوق مطالبه کنن. برادر میگه ما واسطه‌ایم، پدر و مادر میگن قصرت فی برنا، بر و نیکوکاری نکردی به ما. بله، وقتی که ریز بشیم میبینیم هم باز همون وضعیت در اونجا هست. وقتی قفلت داریم، همینی که شما میفرمایید کلی اگر نگاه کنیم، خب مثلا فرزند من چه طلبی از من داره؟ اما اگر یک کمی دقیق بشیم که فرض بفرمایید نسبت به فرزند ماها دقت گاهی وقتا نداریم. یک وقتی خدمت یکی از علما بودیم، ایشون می‌خواست چیزی بنویسه، من چیزی گفتم ایشون می‌خواست بنویسه، دنبال کاغذ می‌گشت، کاغذم اینجا زیاد می‌گفتم از همین اینا از مال دفتر بچه‌مه. تازه ما متوجه شدیم که راست میگه، مگه دفتر بچه‌مون مال ماست؟ دفتر بچه‌ای که بهش جایزه دادن من نمیتونم روش بنویسم، این مال بچه دادن. ایدی که بچه دادن مال بچه است، هدیه‌ای که بچه دادن مال بچه است. به اندازه شماره یک تلفنم من نمیتونم رو دفتر او بنویسم. میتونم اگر روی هوای نفس من زده باشم این بچه را، بچه ظرف رو برداشته که بیاره، مامان اون ظرف رو بده، افتاده از دست شکسته. چقدر ظرف از شما دست شما افتاده و شکسته؟ چرا خودمون این وقت مؤاخذه نمی کنیم؟ بچه رو زدم به خاطر هوای نفسم. اینا رو ما فراموش میکنیم. و از این قبیل پدر و مادر خدمت شما عرض شود که اینجور که توی روایات آمده حقوقی که دارن، اینجا میگذاریم از هم، اونجا میبینیم نمیشه مطالبه کرد. پدر از مادر، پدر از فرزند و فرزند از پدر مطالبه میکنه. درست مثل این که من مثال بزنم، ببینید الان ما اینجا نشستیم در یه وضعیت مناسب. فرض کنید که من و شما کنار هم نشستیم، یک تصمانی اینجا افتاده، یک درهمی اینجا افتاده، مال شماست و مال ما، اول مال من فرق نمیکنه، نمیدونم شما بردارید، شما میانه شما بردارید، اهمیتی نداره برام. اما خدای نکرده یک روزی بیاد که اوضاع خراب شد، گرسنگی و قحطی، یه لقمه نون اینجا باشه، همین ما و شمایی که اینجا اعتنا نمی کنیم، اونجا سر یک لقمه نون هم دعوا میشه. در حاشیه یک قرآن مرحوم ابوی ما میفهم بودن که نوشته بود که امروز تاریخ داده بود که امروز دعوا شد بین دو زن که خواهر یکی از این زنها مریض بوده، رفته بودن او رو در کنار کوه بعد از اینکه مرده گوشتاشو تقسیم کرده بودن، این زن با اون زن دعوا کرده بود که از گوشت خواهرم چیزی به من ندادن مگر کلشون. اون روز سخت قحطی اینجوری میشه، روز قیامت اونقدر دست خالیه که همه اون حقهای نگرفته رو میخوام بگیریم، چون خالیه اون دست. اون رو باید مشاهده کرد. الان در یه وضعیت خوب است، هم راضی هستیم، اما وقتی که غیبت فرزند، ما غیبت فرزند رو غیبت نمیدونیم، خدمت عیبجویی از فرزند همینطور و خیلی از حقوق پدر و مادر که بحث کردم و حقش آدم هر چه نگاه میکنه نمیتونه ادا کنه. گفت یا یبن رسول الله این مادرم رو یا پدرم رو مادرم رو دارم مادرم رو چند سال مریضه و من خدمت شما عرض شد مثلی که من عوض کرده عوضش کردم، مثل این که من غذا دهن من کرده دهنش کردم، شیر دادم بهش، او 2 سال من اینجوری کرده، 4 سال اینجوری کرده، من چندین ساله حقش رو ادا کردم. فرمود نه، حق یکی از اون لحظاتی که درد کشیده برای به دنیا آوردن تو ادا نکرد. بعدم حضرت بگه بفهمه، فرمود تو هر وقت بیدار میشی که شب این پیرزن ناله میکنه میخوای غذا بهش بدی، میگه خدایا دیگه راحتش کن، هم او راحت بشه ما راحت بشیم. اینجوری بس کسی که مریض تو بستر افتاده دیگه حالا تعارف نکنید اون آخرش اینجوری میشه 1 سال 2 سال. ولی مادر هر وقت بیدار شد که تو گریه کردی گفت خدایا از عمر من مقدار بچم زنده باشه. خب منظور این حقوق، حقوق سنگینی است که اون وقت مثل همون لقمه نان میشه، اونا یادشون میاد. پدر میخواد حقش رو بگیره، مادر میخواد حقش رو بگیره، فرزند میخواد حقش رو بگیره. لذاست که همه میترسن از هم. خب این یک نکته که در دنیا یفر رو الیهم، اینا پناه ما بودن، در آخرت یفر رو منهم، از اینا فرار بودن. نکته دوم و زیبایی که گفتن، شاید فرمودن که این یک ترتیبی باشه در این آیه. دقت کنید آیه شریفه را. در میان اقوام تعلق خاطرش و علاقه قلبیش به برادر زیاده، ولی کمتر از پدر و مادر. پدر و مادر زیاده، ولی به همسر و فرزندانش به واسطه معاشرت زیاد بیشتر تا پدر و مادر. فرزند اینجوریه، لذا خیلی میبینید که درگیر میشن. خب میگه به همین ترتیب، اول میگه از برادرش فرار میکنه، میگه نه بالاتر، از برادر بیشتر، از پدر و مادرم فرار میکنه. بعد میگه نه از پدر و مادرم بالاتر، بلکه حتی از همسر و از فرزندانش هم فرار میکنه. این بهش به حسب شدت علاقه و تعلق قلبی هست. گویا هر کدوم یه پله بالاتره. اون روزی که انسان فرار میکنه از بیگانه ها، نه از خیشان، از خیشان، از برادرش، نه تنها از برادر بلکه از پدر و مادرش، نه از پدر و مادر بلکه از همسر و فرزندانش. خب حالا جواب سوال خواهرمون که عرض کردیم و حالا تکرارش میکنیم، چرا فرار میکنن؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن
برای همه تد
حالا یک دو روایت براتون بخونم. این روایت ها زیباست. من الان که عرض میکردم این جریان قحطی رو، یک کمی آدم کمی میاد تو این فضا، ولی بازم فاصله ما تا فهم قیامت خیلیه. یعنی وقتی من میگم از قرآن نقل میکنم که مرد از فرزندش فرار میکنه، مادر از فرزندش فرار میکنه، این برای مقابل تصور نیست. چه جور میشه؟ این رو باید یک کمی یک گوشهش رو از روایات فهمید. این روایت رو ببینید. عایشه از حضرت رسول اکرم سوال کرد، ان نحشر عرات، دیگران هم سوال کردن این سوال رو. حالا این روایت که میخونم مال عایشه است. گفت یا رسول الله، آیا درسته که ما عریان محشور میشیم؟ پیامبر فرمود نعم، بله. قالت وا سوعتا، چه افتضاحی. فانزل الله تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اون روز اونقدر گرفتاری هست که هیچ کس به غیر خودش نمیپردازد. این عرض کردم. روایات دیگه هم داره، یک روایت مفصلی هم هست از حضرت خدیجه سلام الله علیها، یک روایت دیگری هم هست از حضرت فاطمه بنت اسد. میشه انسان به حالتی برسه که نفهمه اینها رو؟ خدمت شما عرض شود که سال 57 زلزله شد در طبق، شاید خیلی هاتون یادشون باشه. نمیدونم چند ده هزار نفر کشته شدن. روز دوم زلزله بود، ما خب نزدیک طبق بودیم با یک عده. روز یعنی شبش که زلزله شد، فردا صبحش ما راه افتادیم رفتیم طبق. این خاطره هیچ وقت از یاد من نمیره. زیادم گفتم، شما هم حتما تو ذهنتون خواهد موند. طبق که رفتیم، قبل از شهر طبق یه روستایی به نام کوریت، اونجا که رسیدیم یک پیرمردی جلو ماشین رو گرفت. خب به اصطلاح جاده ها بسته بود، ماشینا نمیتونستن بیان، خیلی کم. شاید ما جز اولین گروه هایی بودیم که میرسیدیم اونجا. این وسط جاده ایستاده و جلو ما رو گرفت، گفت زن و بچه من زیر آوارن، بیاید که کمک کنم. من وقت سنی نداشتم، البته طلبه بودم، ولیکن سنم کم بود، ولی خب مردان دیگری همراه ما بودن. وایستادیم رفتیم سراغ این پیرمرد. گفت دخترم اینجا بود. چند جا رو کندیم تا وقتی اون جایی که میگفت رسیدیم به این که یه پیرهن، یک گوشه پیرهنش از زیر خاک در آمد. گفتن که جوانترها برن کنار، به هر حال زن خانم جوانی است. اینه که یک سن بیشتری داشتن، خاکا رو کنار زدن تا تقریبا بدن معلوم شد، ولی معلوم بود دیگه مرده است، زنده نیست. دیگه وقتی که از زیر آوار در آمد، به این پیرمرد گفتن که بیا خودت جنازه دخترت در بیار، که حالا مرد نامحرم اونم با شب بود، با لباس شاید مناسبی نباشه، آمد ولی تا دید شروع کرد های های گریه کردن و خودش رو زدن و دیم نه این فایده ای نداره، امکان نداره این پدر جنازه دخترش رو در بیاره. دوباره گفتن بیایید و بید کنار و پارچه انداختن و این خانم رو، خانم جوان رو در آوردن. وقتی برش که این به صورت اون که افتاده بود زمین، وقتی برش کردندن این بچه نوزادش تو بغلش بود. اینطور پدر میگفت، این نقل میکرد، میگفت ما زلزله که شد آمدیم بیرون، جلو و خانهشون یه نخلستان وسیعی بود، میگفت ما آمدیم تو نخلستان آمدیم بیرون. یک دفعه این دخترم گفت بچه‌ام، بچهش توی گهواره جا موند. هر چه داد زدیم که نه رو دیگه، تموم شد، همه چیز خراب شد. این با هم ناله میکرد بچه‌ام بچه‌ام، رفت بچهش رو برداشت آمد اینجا دیگه زلزله گرفت. خب این قصه ناراحت کننده که من هنوزم هر وقت از اینجا گاهی رد شدم باز یادم مونده، منتها ناراحت کننده ترش اینه، من که اینو میگم برای اینه، قرآن کریم که ما بهش یقین داریم میگه اون روز مادر شیرده از بچه شیرخوارش یادش میاد. یعنی اون زلزله وحشتناک اونجوری باعث نشد که این مادر جوان از بچهش یادش بره. من اونجا به این فکر افتادم، اون زلزله قیامت چه زلزله ایست که به صراحت قرآن میفرماید که مادر از بچه شیرخوار یادش میره. و تضع کل مرضعه مرضعه، اینجا دیگه برهنگی و پوشیدگی نه، اونقدر گرفتاری است که از پاره تنش یادش میره. من روایت دیگری هم بود که